ساعت 10 شب است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 20 مرداد 1401 برابر با 11 آگوست 2022 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر و تهیه کننده این مجله مهرداد میردامادی است. اما پیش از هر چیز همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
وقت بخیر همراهان رادیو فردا. در ادامه هشدارهای مقامهای آمریکا به جمهوری اسلامی پیرامون توطئه قتل جان بولتون، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در توییتر نوشت تهدید به خشونت علیه آمریکایی‌ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعا شامل مقام‌های دولتی سابق نیز می‌شود. به نوشته آقای بلینکن، هر حمله‌ای با عواقب شدید روبرو خواهد شد. پیشتر جک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در بیانیه‌ای به جمهوری اسلامی هشدار داده بود که هر گونه اقدام علیه مقام‌های کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. در واکنش به این سخنان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی هشدار می‌دهد و حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع ایران را برای خود محفوظ می‌داند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شهرام پورصفی که به نام مهدی رضایی نیز شناخته می‌شود، به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون دست داشته است. وزارت خارجه روسیه نسبت به اظهارات سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره نهایی بودن متن توافق برای احیای برجام اعتراض کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در کمیسیون برجام، روز پنجشنبه به نقل از وزارت خارجه این کشور در توییتر خود نوشت کمیسیون مشترک برجام حق اظهاراتی نظیر آنچه سخنگوی اتحادیه اروپا عنوان کرده را به این اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده مذاکرات نمی‌دهد. پیتر استانو، سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفته بود دیگر فضایی برای مذاکره وجود ندارد. او افزوده بود که ما یک متن نهایی داریم، بنابراین در این لحظه باید تصمیم گرفت، بله یا خیر. او خواستار تصمیم سریع در این زمینه شده بود. نور نیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز نوشته است که اتحادیه اروپا هماهنگ کننده مذاکرات احیای برجام است و نمیتواند پیشنهادهای خود را به عنوان متن نهایی توافق احیای برجام معرفی کند. رسانه‌های آرژانتین از بازداشت 4 جوان ایرانی، 2 زن و 2 مرد که گذرنامه جعلی فرانسه داشتند در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس خبر دادند و تصاویر گذرنامه‌های آنها را منتشر کردند. پایگاه خبری پریمرا ادیسیون روز چهارشنبه نوشت این افراد خود را عراقی جا زده و در راه سفر به آمستردام هلند بودند. بر اساس این گزارش و گزارش منبع خبری اینفوبائه آرژانتین، احتمال ارتباط میان آنها با سپاه پاسداران در دست بررسی است. رسانه‌های آرژانتین گفتند که دریافت اطلاعات از منابع ناشناس باعث دستگیری این 4 تن شد. دولت سوئد روز پنجشنبه امروز اعلام کرد که قصد دارد یک مرد متهم به کلاهبرداری را که از ترکیه به این کشور متواری شده است تحویل آنکارا دهد. مورگان یوهانسون، وزیر دادگستری سوئد، در پاسخ مکتوب به خبرگزاری رویترز گفت فرد تحت تعقیب شهروند ترکیه و متهم به جرائم مرتبط با کلاهبرداری در ترکیه طی سالهای 2013 و 2016 است و استرداد در چنین مواردی به گفته او روال معمول محسوب می شود. با این حال، این نخستین مورد استرداد از زمانی است که آنکارا پذیرفت در ازای همکاری امنیتی استکهلم در زمینه بازگرداندن افراد تحت تعقیب به ترکیه با عضویت سوئد در تشکیلات نظامی ناتو موافقت کند. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی موسوم به ناتو پس از هفته‌ها مذاکرات فشرده سرانجام در ماه ژوئن از مخالفت با پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو دست کشید.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما برای دیدن و شنیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. مروری میکنیم حالا به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. به پروژه ترور مقام‌های آمریکایی توسط نیروهای جمهوری اسلامی نگاهی خواهیم داشت.
دیروز پلیس فدرال آمریکا یک اطلاعیه صادر کرده تحت عنوان خطر ایران که این جزئیات فقط از سه جهت راجع به خطر ایران به اصطلاح صحبت می‌کنه.
گفتگویی داریم در مورد راهپیمایی اعتراضی خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا.
کار ما اعتراض به سیاست‌های دولت کانادا به لحاظ قرار ندادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. حمایت می‌کنیم در این عمل از پدران و مادران دادخواهی که در زندان هستند.
تحلیل و گفتگویی داریم در مورد آخرین صحبت‌های محمد سمیعی در رابطه با صحبت‌های محمد مرندی مشاور هسته‌ای ایران.
به نظر من گفتمان آقای مرندی داره نشون میده که سران حکومت هیچ گونه علاقه به احیای برجام ندارد.
برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بمانید. وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی آکسیوس میگوید وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه سابق این کشور گفته بود که او دومین هدف سوءقصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد شهرام پورصفی به نیابت از سپاه پاسداران در اجیر کردن اشخاص در ایالات متحده به منظور به قتل رساندن جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ دست داشته. بیشتر بشنوید از وحید پور استاد.
وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که یک عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به توطئه برای به قتل رساندن جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ متهم شده است. در تازه ترین تحول در این زمینه وبسایت خبری تحلیلی آمریکایی اکسیوس خبر داده وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو وزیر خارجه دولت ترامپ هم گفته که او نیز دومین هدف سوءقصد عامل جمهوری اسلامی ایران بوده است. وزارت دادگستری ایالات متحده اعلام کرده متهم مردی 45 ساله به نام شهرام پورصفی متولد تهران است که به نام مهدی رضایی شناخته می شود. شهرام پورصفی متهم شده که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا جان بولتون را در واشنگتن دی سی یا ایالت مریلند به قتل برسانند. اما وبسایت اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به آقای پومپئو نوشت شهرام پورصفی مظنون این پرونده قرار بوده برای قتل پومپئو $1,000,000 بپردازد. جان بولتون در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته که از دیدن مبلغ ناچیزی که در اسناد دادگاه آمده شرمنده شده، زیرا گمان میکرد دستمزد بالاتری برای ترور او تعیین شده باشد. مورگان اورتگاس سخنگوی پیشین وزارت خارجه آمریکا نیز در واکنش به خبر برنامه‌ریزی برای سوءقصد به جان مقام‌های دولت ترامپ در توییتی نوشت ماموران ایرانی حاضر به پرداخت $300,000 برای ترور بولتون بودند و پیشنهاد کردند که او با ماشین زیر گرفته شود یا از فاصله کوتاهی به او تیراندازی شود. شهرام پورصفی مظنون این پرونده در حال حاضر از سوی پلیس فدرال آمریکا FBI در ارتباط با اتهام‌های مربوط به مزدوری برای توطئه ارتکاب قتل تحت تعقیب است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم در بیانیه به جمهوری اسلامی هشدار داده که هر گونه اقدام علیه مقام‌های کنونی و سابق آمریکا برای ایران پیامدهای شدیدی به همراه خواهد داشت. پس از آن بامداد پنجشنبه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم در پیامی نوشت: پیام ما به ایران روشن است، ما تهدید به خشونت علیه آمریکایی ها را تحمل نخواهیم کرد و این قطعا شامل مقام های دولتی سابق نیز می شود. به گفته وزیر خارجه آمریکا، هر حمله ای با عواقب شدید روبرو خواهد شد. در واکنش به این سخنان، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز پنجشنبه گفت که جمهوری اسلامی نسبت به هر گونه اقدام علیه اتباع ایرانی به بهانه این اتهام‌های مسک قویاً هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند حق هر گونه اقدام در چارچوب مقررات حقوق بین‌الملل برای دفاع از حقوق دولت و اتباع جمهوری اسلامی ایران را برای خود محفوظ می‌داند. با این وجود یک مقام دولت آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته که ایالات متحده معتقد نیست اتهامات علیه یک عضو سپاه پاسداران جهت توطئه برای قتل جان بولتون برای دیپلماسی هسته‌ای در قبال ایران تأثیر بگذارد. در مقابل جان بولتون در واکنش به بیانیه وزارت دادگستری آمریکا گفته رویکرد دولت بایدن در قبال ایران باعث تشویق جمهوری اسلامی برای اقدام علیه مقام‌های آمریکایی شده است. لاریسا ناب، معاون اجرایی رئیس بخش امنیت ملی در پلیس فدرال آمریکا گفته اگرچه جمهوری اسلامی با سابقه‌ای که در توطئه برای ترور افراد در ایالات متحده دارد تهدید تلقی می‌شود، اما دولت آمریکا ید طولانی‌تری در پاسخگو کردن کسانی دارد که امنیت شهروندان ایرانی را تهدید می‌کنند. ایالات متحده آمریکا در سال 2019 سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، اما در ماه‌های گذشته از این مسئله به عنوان یکی از شروط جمهوری اسلامی برای بازگشت به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و از موانع اصلی احیای برجام نام برده می‌شود.
گزارش وحید پور استاد رو شنیدم و او دیدگاه منصور فرهنگ، نخستین سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و استاد دانشگاه در آمریکا رو پرسیده که با هم بشنویم.
دیروز پلیس فدرال آمریکا یک اطلاعیه ای صادر کرده تحت عنوان خطر ایران، که این با جزئیات فقط از سه جهت راجع به خطر ایران به اصطلاح صحبت میکنم. یکی مسائل مربوط به اصطلاح جاسوسی است که در کشورها مختلف از طریق عناصری که فقط با از پول گرفتن، یعنی تیپ های مافیا تایپ که این نوع کارا رو میکنن و بهشون پول پرداخت میشه. یکی به اصطلاح مسائل مربوط به سایبر وارفر است و ترورهای شخصی، و این جزئیات میگه و اطلاعات خیلی جالبی هم توی این گزارش هست که به نظر من به احتمال قریب به یقین اطلاعات دقیق تر در رابطه به این اطلاعیه برای کشورهای اروپایی هم حتما فرستاده شده، که یعنی ایران به دلیل انتقام جویی و یا به طور کلی بخشی از فعالیت ها و بلند پروازی های رژیم داره دست به اقدامات خلاف قانونی از جهت بین المللی میزنه که آمادگی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی برای جلوگیری از اون از اهمیت زیادی برخورداره.
خب آقای فرهنگ، با این اوصاف این اقدامات از سوی جمهوری اسلامی چه تبعاتی میتونه براش داشته باشه تو عرصه بین المللی؟
ببینید، اگه در چارچوب به اصطلاح مواضع خاص رژیم باید در نظر بگیرید، وقتی یک دولت استبدادی دست به اقدامی میزنه، ما یکی در چارچوب منافع ملی یعنی رفاه و امنیت و حیثیت و اعتبار بین المللی جامعه، و یکی دیگه در چارچوب بینش خاص بلند پروازی ها و یا اهداف خاص رژیم که مربوط به اصطلاح انگیزه های ایدئولوژی و یا ثبات و بقای رژیم. به نظر من سیاست خارجی ایران به طور عام و این نوع فعالیت ها رو به طور اخص فقط در چارچوب تعصبات ایدئولوژیک و بلند پروازی های رژیم در منطقه باید در نظر بگیریم، یعنی این که برای اون گروه ها و عناصری در منطقه که از ایران پول میگیرن در عراق، در سوریه، در لبنان و در یمن، یعنی این گروه های نیابتی، گروه های خریداری شدن، بنابراین این گروه ها روی ایران حساب میکنن، یعنی اعتبار ایران روی این گروه ها و به طور کلی نقشی که این گروه ها با حمایت ایران در سیاست منطقه بازی میکنن ارتباط مستقیمی به بلند پروازی های رژیم و یا اون چیزی که بهش میگن، حالا تگ صدور انقلاب نباشه، صدور نفوذ ایدئولوژیک ایران در منطقه خاورمیانه.
آقای فرهنگ، خب این بلند پروازی ها چه نفع و منفعتی برای مردم داخل ایران خواهد داشت؟
هیچی. اون یعنی شما بردنش توی منتون بر ضد مذهب، یعنی اصلا هیچ ارتباطی با منافع ملی کشور نداره، ولی ارتباط مستقیمی با بینش خمینیسم داره. یعنی اینها در اون داخل هر چقدر تبلیغات بیشتری بگیرن، هر چقدر بیشتر خودشون رو در تقابل با آمریکا و اسرائیل قرار بدن، بین اون گروه های نیابتی که هدف اینها هست میتونه براشون اعتبار بیشتری کسب کنه. این میتونه 100% بر ضد منافع کشور باشه، منافع ملی ایران باشه.
آقای فرهنگ، مقامات جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه، این اتهامات وزارت دادگستری آمریکا رو اتهاماتی مضحک خونده. اون گفته اینها افسانه های نخنما و بی اساسه. اما از سمت دیگه ما میبینیم بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که ما انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی رو خواهیم گرفت. آیا اینا در تعارض با همدیگه قرار نمیگیره؟
اصلا مثلا اینه که اصلا برای رژیم ایران راست دروغ معنی نداره. اینا تو دنیای تبلیغات، یعنی به طور کلی این رژیم های تمامیتگرای مطلقنده ایش که به بینش خودشون رو حقیقت مطلق میدونند، برای اینا همونطور که لنین بود، استالین بود، هیتلر بود، به این معنی میگن هدف وسیله رو توجیه میکنه. آیا ایران یک بار این همه کسانی که در آیا ایران اعتراف به ظلم و جوری که در داخل کشور، اصلا این که مواضع ایران در رابطه با این چیزا خیلی بی‌معنی شده. مثلا اولین کسی که در آمریکا اینها اعدام کردن آقای طباطبایی بود. سال اول انقلاب به یک کسی به عنوان پستچی رفت در خونه‌اش، یه جعبه بهش بده و کشتش. و اون کی بود؟ اون موقع ایران به کلی انکار کرد، گفت ما هیچ ارتباطی با این ابر نداشتیم. ولی دیری نپایید که این فرد رفت به ایران، رفت قم، یکی از مسلمان‌های به اصطلاح سیاه‌پوستان آمریکایی بود که بارها هم در تلویزیون‌های آمریکایی مصاحبه کرده و گفت این وظیفه شرعی من بود که این کار رو بکن. از این مثال ها بسیار زیاده. بنابراین موضع ایران به دلیل کارنامه ایران در 43 سال گذشته هیچ به اصطلاح اعتباری نداره. به واقعیت غیر قابل انکاره که ایران در خارج از کشور بیش از 100 نفر رو اعدام کرده. خیلی بخوام بیارمش به شخصی دیگم، در سال 1993 FBI با من تماس گرفت دانشگاه و گفتش که ما لیستی از دستگاه اطلاعاتی آلمان گرفتیم که چند نفر اسمشون در اونجا هست که اینا به اصطلاح مورد هدفهای تروریستی ایرانن و تو هم یکی از اینهایی. که من بعدن تصمیم گرفتم مقاله‌ای بنویسم در این رابطه برای نیویورک تایمز که نیویورک تایمز گفت فقط اگه نمیخواستم اسم خودم رو بیارم، منتها اونا گفتن که اگر اسم خودت نباشه ما نمیتونیم چاپ کنیم. اینه که با همسرم و دوست فرزندان اینا تماس گرفتم، اینو چاپ به اسم خودم رو گذاشتم و چاپ، و در اونجا با کار تحقیقی کردم نشون دارم که در آمریکا فقط اون یک نفر بوده که اینا موفق شدن. و از این جهت ما واقعا باید مدیون FBI و یا پلیس فدرال آمریکا باشیم که در خانم علی‌نژاد که او هم مخالف از نظر سیاسی هر موضعی داشته باشه، روزنامه‌نگاری است که داره در اینجا فعالیت میکنه. بنابراین در آمریکا رژیم ایران فقط تا اونجا که من اطلاع دارم موفق به ترور یک فرد شده و اون هم سال اول انقلاب های طباطبایی بود. برنامه‌هایی داشتن بدون چون و چرا، ولی به دلیل فعالیت‌های وسیع و مؤثر پلیس فدرال آمریکا موفق به انجام این کار نشدند.
گفتگوی همکارم وحید پور استاد رو شنیدید با منصور فرهنگ، نخستین سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و استاد دانشگاه ساکن آمریکا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته ای جمهوری اسلامی، میگوید اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی باید پیش از احیای توافق هسته ای موسوم به برجام حل شود و تهران هیچ پیشرفتی را بدون حل این معضل نمیپذیرد. به گفته محمد مرندی، برای ایران موضوعی مطرح است که پیش از احیای برجام باید حل شود و آن اختلاف با آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در همین زمینه با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از آمریکا، گفتگو کردم و ارزیابی او رو در این مورد پرسیدم.
خدمتتون عرضم که این نشان دهنده یک سری ابهامات دیگری است که یا در داخل جمهوری اسلامی هیچ علاقه به رسیدن یا احیای برجام وجود نداره، یا اینکه واقعا اینقدر چند دستگی وجود داره و هر کسی ساز خودش رو میزنه، کسی واقعا نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. برای از لحاظ عرف دیپلماتیک و اون چه که در صحنه بین الملل اتفاق میفته، یک همچین موقعیت هایی که پیش میاد این متن‌ها از قبل بررسی شده است، با مقامات در اختیار گذاشته شده است و فقط و فقط باید اون تصمیم نهایی آری یا خیرش گرفته بشه. به نظر من گفتمان آقای مرندی داره نشون میده که سران حکومت هیچ گونه علاقه به احیای برجام ندارند و با این ابهامات در صدد این هستند که وقت بیشتری بخرند که آیا ببینن یا غنی‌سازی اورانیومشون رو به مرحله بالاتری برسونن، یا اینکه بیان بخوان امتیازات دیگری رو که تا الان فکرشو نکردن توی نقطه نظر خودشون بگنجونن.
آقای مرندی همچنین گفتن که تا وقتی که اختلافات حل نشه جمهوری اسلامی توافق رو نمیپذیره. چگونه است که ایران انتظار داره آژانس از خواسته هایی که داره کوتاه بیاد؟ اساسا این امکان پذیره؟
نکته بسیار خوبی رو اشاره میفرمایید. نه، این امکانش نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه آژانس فقط یک فرد نیست، یک مجموعه از تصمیم گیرندگان هستند، شورای حکامی وجود داره. بررسی کردن طبق قانونمندی و اساسنامه اون شورا که ایران اون رو پذیرفته باید یک سری فعالیت های انجام بشه و این در حالی است که جمهوری اسلامی علاقه داره که به آژانس با یک حالت قلدرمآبانه اعلام بکنه که نخیر، شما این سه تا سایت رو هم که حالا از ما پیدا کردید ازشون بگذرید. در صورت که آژانس بین‌المللی میگه این اگر برای هر یک دیگر از اعضا اتفاق بیفته ما نمیتونیم ازش چنین گذشتی داشته باشیم بر اساس اساسنامه. پس ما رو به اینجا میرسونه که این نقطه نظر جمهوری اسلامی علاقمندی به گذر و گذار از قانونمندی است، ولی دولت‌های عمده دنیا و سازمان‌های بین‌المللی این رو اصلا نمیتونن درک بکنن، نمیتونن عملیاتیش بکنن.
در وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نوشته شده که هیچ ملاقات و هیچ جلسه‌ای در مورد توافق هسته‌ای در سطح بالا انجام نشده و در سطح کارشناسی فقط این اتفاق انجام شده. این به چه مفهومه؟
این به همین مفهومی است که هیچ گونه علاقمندی به احیای برجام وجود نداره. بس که اگر یک فوریتی در کار بود یا یک علاقمندی به از بین بردن تحریم هایی که مردم ایران رو بیش از پیش داره متضرر میکنه بود، هرچه سریعتر جلساتی تشکیل میشد، همان گونه که در دولت های اروپایی، در دولت امریکا، در رده های بسیار بالا این گفتمان انجام شد، تصمیم گیری ها اتخاذ شد و ابلاغ شد. پس این رو واقعا به من نشون میده که علاقمندی ندارند و پیش خودشون دارن میگن فعلا بذار به همین روال بره جلو تا ببینیم که ما چه امتیازات دیگری رو میتونیم بهش فکر بکنیم که بعد اونها رو درخواست بکنیم و همینجوری فقط این مسئله رو به تعویق بیندازیم.
آقای اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته که در ایجاد تغییر در متن توافق از ایران حمایت می‌کنیم. چگونه است که او این حرف رو می‌زنه و چه معنی رو می‌تونه متبادر بکنه؟
ببینید، تا الان روسیه نشون داده که واقعاً به بالاترین بها خودش رو می‌فروشه و در حال حاضر هم داره یک حالت گروگانگیری رو انجام میده که می‌خواد به جمهوری اسلامی یک گوشه چشم نشان بده که بگه اگر شما از من در مورد مسئله جنگ من با اوکراین حمایت بکنید، من همینجا میتونم اینقدر اختلال ایجاد بکنم که دولت‌های اروپایی و دولت امریکا رو مجاب بکنم به اون چیزی که شما میخواهید. و این گفتمانی که ما حاضریم در متن هم تغییراتی ایجاد بدیم، این یعنی در حقیقت نقض فاحش اون که نماینده اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل گفته که این دیگه متن نهایی و قطعی و پایانیست و هیچ تغییری توش نمیتونیم ایجاد بدیم. یعنی یا باید بپذیرید یا بگید نه، ما اصلا میگذریم از این مسئله. پس به نظر من نشان دهنده این هست که روسیه باز میخواد نقش مخرب، میخواد که نقش یک همیار رو بازی بکنه و به جمهوری اسلامی بگه تا زمانی که شما از من حمایت بکنید، من هم میتونم اونقدر اختلال ایجاد بکنم که مسئله رو بحرنج بکنم.
گفتگویی شنیدید با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، در مورد آخرین صحبت‌های محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی از روز چهارشنبه 19 مرداد یک راهپیمایی طولانی را در کشور کانادا با عنوان دادخواهی آغاز کردند. این راهپیمایی از حومه شمالی تورنتو آغاز شد و قرار است پس از 15 روز در اتاوا پایتخت کانادا با هدف گرد آمدن در برابر دفتر نخست وزیر این کشور به پایان برسد. در این اقدام اعتراضی روزانه 30 کیلومتر راهپیمایی برنامه ریزی شده. مرتد زارعی که پسر 17 سالش آراد در میان قربانیان هواپیما بود، مبتکر برگزاری این راهپیمایی است و انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیما تاکید کردند که با او هم قدم می‌شوند. برای اطلاعات بیشتر با مرتد زارعی که بانی این اقدام اعتراضی است صحبت کردم و از او خواستم که از هدفشون در این مسیر برای ما بگن.
در راستای امر دادخواهی و مماشاتی که دولت کانادا داره با جمهوری اسلامی انجام میده، من نشسته بودم و به دنبال این بودم که چطور ما میتونیم اعتراض خودمون رو به دولت کانادا برسونیم و از اون ور به هر حال روی این مادران دادخواه و پدرانی رو که به جرم دادخواهی در ایران گیرن و زندانی میکنن، من در خونه نشسته بودم که چه حرکتی رو میتونیم انجام بدیم. این بود که این ایده به ذهنم رسید که بهترین کاری رو که ما میتونیم انجام بدیم که دو تا پیغام همزمان رو برسونیم، هم به دولت جمهوری اسلامی و هم انتقاد کنیم از کارهای دولت کانادا، هم این بود که این عمل رو انجام بدیم و این حرکت رو انجام بدیم. کار ما اعتراض به سیاست‌های دولت کانادا به لحاظ قرار ندادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. حمایت می‌کنیم در این عمل از پدران و مادران دادخواهی که در زندان هستند. ما پیغام امروز ما این است که پدران و مادران دادخواه بدون هیچ درنگی رژیم جمهوری اسلامی باید آزاد بکند. این خواسته ما برای امروز پیغام واضح و شفاف ما به مقامات قضایی ایران است که پدران و مادران دادخواه به جرم دادخواهی نباید در زندان باشند. این پیغام امروز ما به جمهوری اسلامیه. این حرکت رو انجام دادیم و در این مسیر از دیروز شروع کردیم. دیروز یک چیز حدود 24 کیلومتر حرکت کردیم و خوشبختانه به لحاظ اینکه یک مقدارم دیر حرکت کردیم، ولی به اون نقطه‌ای که پیش بینی کرده بودیم ساعت 10:30 شب بود رسیدیم.
در این راهی که دارین قدم برمی‌دارین چه کسانی با شما همراه هستند؟
در این مسیر خب به لحاظ سختی و دشواری راه به یک مقدار سختی که افرادی در تمام مسیر باشند، ولی عوض میکنیم کسانی رو که در این مسیر هستند. به هر حال پدران دادخواه هستند، مادران دادخواه هستند و فقط بعضن به این مختص نمیشه، هستند عزیزانی که کنشگرهای سیاسی میکنه و دلشون برای دادخواهی میتپه در این مسیر با ما همراه هستند. اینه که همیشه ما تعدادی یا چند نفر از اعضای این عزیزان هستند در این مسیری که داریم حرکت میکنیم، کنار ما هستند و همبستگی خودشون رو اعلام میکنن و همراهی میکنن ما رو.
اگر حتی المقدور بتونین اسامیشون هم بگین ممنون میشم.
در این مسیر آقای علیرضا قنچی رو داشتیم، آقای شاهین مقدم رو داشتیم، خانم شاپرک شجره‌زاده و خانم آذین‌فر از کنشگرهای سیاسی رو داشتیم که دیروز بودن. در روز اول خیلی از عزیزان بودن، خود آقای اسماعیلیون بودن، آقای نیازی بودن. تعداد عزیزان زیاد هستن که بخوام تک تک اسم ببرم، ولی هستن توی این مسیر بودن. چیزی که مهمه در طول این مسیر که در حرکت هستیم، این عزیزان و عزیزان دیگر میان و عوض میشن. مثلا این نیست که تمام مسیر رو مثلا آقای شاهین مقدم باشه. امروز آقای شاهین مثلا آفه و فردا شروع میکنه، امروز خانم آذین‌فر هستن، تا چند ساعت دیگه خانم شجره‌زاده میان عوض میشن اینا و همینطوری در طول این مسیر همراهی میکنه. مهم پیام همبستگی و همراهی و همدلی که پیام ما که همون همبستگی هستش واضح شنیده بشه.
فکر میکنید نتیجه این اقدام اعتراضی به کجا میرسه؟
مهمترین چیزی که برای ما وجود داره اعلام اعتراضه، اعلام رسوندن صدایمون به گوش نخست وزیر. همینطور که در طول گذشته سه بار با جناب نخست وزیر آقای جاستین ترودو من ملاقات داشتم و ایشون به بنده قول دادن که در این مسیر دادخواهی قدم بردارن برای در کنار خانواده ها باشن، دیدیم که عملا هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده و ما دادخواهان چه در ایران چه کسانی که در طول این 40 و چند سال
سال از جمهوری اسلامی زخم خوردن و مادران و پدرانی که در زندان هستند، همگی ما یک دشمن مشترک داریم و اونم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که چنین جنایاتی رو به عنوان بازوی اجرای جمهوری اسلامی در حال انجام دادنه. صدای ما به گوش نخست وزیر رسیده میشه. اینجا گوشزد میکنیم به جناب نخست وزیر که شما قولی رو که دادی به ما در مرحله قبل اجرا نشده. شما باید در قولی که میدی و تعهدی که میکنی نسبت به خانواده ها بایستی پاسخگو باشی و بایستی. اینه که خیلی مهم هستش که اینها باشه، این حرکات تکرار بشه و نامه‌ای داریم که کتباً به خود جناب نخست وزیر و دفتر ایشون ارائه خواهیم داد. ما نامه‌ای دریافت کردیم از وزارت خارجه کانادا دیروز که اعلام همکاری کردن و پشتیبانی کردن از این حرکت دیروز، و اینه که ما حرکتمون انجام میدیم و صحبتامون واضحه. صحبتای ما خواست ما گذاشتن سپاه در لیست تروریستی، بردن پرونده PS752 به دادگاه بین‌المللی، تحقیقات جنایی در این قتل عام هواپیمای اوکراینی هستش. پیام امروز ما مختص به مادران و پدران دادخواه زندانی در ایرانه که باید بدون قید و شرط جمهوری اسلامی اینها رو آزاد بکنه.
گفتگویی شنیدید با مهرزاد زارعی از خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی در کانادا.
اینجا رادیو فرداست.
تضاد با وعده ولادیمیر پوتین مبنی بر شکستن رکورد برداشت محصولات کشاورزی در روسیه، وزارت کشاورزی این کشور اذعان کرد پیش بینی ها درست نبوده و بعید نیست صادرات غلات کاهش یابد. ایران یکی از مشتریان اصلی است و در حالی که سال گذشته در صدر خریداران گندم از روسیه بود، امسال قصد دارد خرید گندم از این کشور را 3 برابر افزایش دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
در اوج تنش پیرامون محاصره بندرهای اوکراینی و پیش از اینکه توافق برای از سرگیری صادرات دریایی غلات از این کشور حاصل شود، روسیه اعلام کرده بود که میتواند با افزایش صادرات خود کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم در بازار جهانی را جبران کند. مقامات روس مدعی بودند امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم جمع‌آوری می‌شود. یک ماه و نیم پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این میزان را یک رکورد تاریخی خواند و گفت صادرات از 37 میلیون تن در سال گذشته به 50 میلیون تن می‌رسد.
ما 37 میلیون تن که в этом году поставляем можем поставить на мировые рынки 50 миллионов зерновых.
اما طی هفته جاری وزارت کشاورزی روسیه با اشاره به این که برداشت محصولات کشاورزی بسیار کمتر از پیشبینی های اول فصل خواهد بود اعلام کرد احتمالاً طرح‌های صادراتی مورد بازبینی قرار می‌گیرد. مطابق آمار اتحادیه تولیدکنندگان غله در روسیه، این کشور طی 5 هفته اول فصل جدید حدود 4,700,000 تن غلات صادر کرده که 8% کمتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. البته بر اساس این گزارش، در پی کاهش چشمگیر صادرات در ماه قبل، در هفته اول ماه اوت وضعیت بهتر شد که عمدتاً مدیون از سرگیری صادرات به مصر است. در مقابل ایران که ماه ژوئیه با خرید 568 هزار تن گندم در صدر خریداران این محصول از روسیه بود، در هفته اول ماه اوت 41% کمتر از روسیه گندم خرید. کارشناسان اتحادیه تولیدکنندگان غله در روسیه میگویند از 41 کشور که سال گذشته محصولات کشاورزی از روسیه وارد میکردند، امسال 17 کشور باقی مانده و احتمالاً تعداد آنها تا 12 کشور کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود ایران در کنار مصر، ترکیه، لیبی، عربستان سعودی و چند کشور دیگر از مشتریان اصلی روسیه خواهند بود. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در گزارش نوشت هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق احتمالی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه تضمین دریافت گندم از این کشور است، چرا که مقامات ایران نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی باعث اعتراض های گسترده مردمی شود. ایران در سال گذشته با خرید بیش از 3 میلیون تن بزرگترین خریدار گندم روسیه بود و به تازگی مهدی صنایعی معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت قرار است خرید گندم از این کشور تا پایان سال به 10 میلیون تن برسد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مصطفی آل احمد یکی از سه فیلمساز زندانی با قید وثیقه آزاد شد. بنابر خبر حساب کاربری هنرمندان در بند در توییتر، مصطفی آل احمد با قرار وثیقه آزاد شده و محمد رسولوف به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. جعفر پناهی نیز به دلیل بیماری کرونا در اتاقی با چند نفر دیگر در قرنطینه به سر می‌برد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بعد از گذشت یک ماه بازجویی و زندان انفرادی و فشارهای روانی، سرانجام مصطفی آل احمد فیلمساز روز چهارشنبه با قید وثیقه به مرخصی آمده است. این اما تنها خبر شفاف و روشنی است که درباره مصطفی آل احمد منتشر شده است. حالا حتی نزدیکانش صحبتی درباره اینکه حال عمومی او بعد از ابتلایش به کرونا در زندان چگونه است و با چه میزان وثیقه آزاد شده است نمی کنند. محمد رسولوف و جلال آل احمد، دو کارگردان سینما، روز جمعه 17 تیر ماه به بهانه امضای بیانیه تفنگت را زمین بگذار توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. بیانیه‌ای که بیش از 100 نفر از سینماگران ایرانی روز 8 خرداد 1401 آن را امضا کردند. بیانیه‌ای که از نظامیانی که به نوشته آنها تبدیل به عوامل سرکوب مردم شدند خواسته بودند که سلاح‌هایشان را زمین بگذارند و به آغوش ملت بازگردند. همان روز خبرگزاری دولتی ایرنا این دو سینماگر را به ارتباط با ضد انقلاب و التهاب آفرینی و برهم زدن امنیت روانی جامعه در جریان ریزش ساختمان متروپول آبادان متهم کرد. سه روز پس از آن نیز جعفر پناهی که همراه با گروهی از سینماگران برای پیگیری بازداشت این دو سینماگر به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود، هنگام خروج از دادسرا بازداشت شد. سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد جعفر پناهی، کارگردان سرشناس سینما، حالا به خاطر پرونده‌های قبلی باید آماده تحمل حکم 6 سال حبس خود در زندان باشد. همزمان حساب توییتری هنرمندان دربند روز شنبه 8 مرداد خبر داد مصطفی آل احمد به کرونا مبتلا شده و با وجود حال بد در یک سلول با شرایط نامساعد بهداشتی همراه با 15 زندانی دیگر به سر می‌برد. و تنها چند روز بعد خبر ابتلای جعفر پناهی به کرونا با علائم تب و لرز خبرساز شد. آقای پناهی در گفتگو با همسرش فضای قرنطینه‌ای را که چند زندانی مبتلا به کرونا به همراه او در آنجا نگهداری می‌شوند را یک مخروب توصیف کرد. جعفر پناهی، مصطفی آل احمد و محمد رسولوف سه فیلمساز ایرانی هستند که به دستور قوه قضاییه جمهوری اسلامی زندانی شدند. بازداشت این سه فیلمساز با واکنش‌های وسیع داخلی و بین‌المللی روبرو شد و بزرگترین فستیوال‌های فیلم جهان با صدور بیانیه‌های اعتراضی خواستار آزادی فوری این سینماگر شدند. جعفر پناهی و محمد رسولوف که همچنان در زندان به سر می‌برند، هر دو از فیلمسازان منتقدی هستند که پیش از این نیز سابقه پرونده قضایی و زندان را داشتند. مصطفی آل احمد نیز از جمله فیلمسازان است که به آگاهی سیاسی اجتماعی و کنشگری هنرمندان اعتقاد دارد و خودش نیز در سالهای اخیر با مفاهیمی چون کارکرد اجتماعی هنر و عدالت اجتماعی دست و پنجه نرم می‌کرد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما رادیو فردا جایی است که میتونید آزادانه نظر و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما.
اگر برجام به نتیجه برسه، برای دولت مردان، نوری چشمی ها، خودی ها، حسن نصرالله، سوریه و یمن، نیروهای نیابتی خوبه. برای ملت فرقی نداره. اگر کم بیارن دست در جیب ملت. گذشته دیروز آینه فردا. 44 سال دروغ و شعار بعده. آب مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی. سفره مردم، معیشت مردم، پول و نفت میاد سر سفرت. آقای خامنه‌ای، 20 سال میخواهیم بمب اتم بسازیم. ما ملت ایران بمب اتم نمیخواهیم. بمب اتم امنیت، رفاه، آبادی، صلح به بار نمیاره. ما ملت ایران از دشمنی بیزاریم. ما ملت ایران ملت صلحیم. دوستی با جهان. 20 سال مکافات بس است.
خواستم عرض کنم که در مورد برجام، در این مراحلی که هست که میگن در ایران عده مخالف متن نهایی هستن، اینا این شلکن سفکن ها همه نمایش روحوزی ملا علی تو بیت روریش، همش فیلمه، هیچ چیز جدی در این ماجرا نیست. اینا کفگیرشون به ته دیگ خورده، خودشونم میدونن که باید امضا بکنن، اگر نکنن داستان طوری دیگر خواهد بود که به نفعشون نیست، و دارن به خاطر شیر مالیدن به سر ملت بیچاره ایران و یک کمی بیشتر امتیاز گرفتن ها و هو و نم نم و بله و خیر میکنن. ولی در نهایت قول میدم، حالا امروز نه، فردا، فردا نه، هفته آینده، اینا برجام امضا خواهند کرد، چون اینا حدود 2300 تا دیگه جام زر تو بیت رهبری تو کمودا آماده نوشیدنه. این که آسونه.
مسعود اسداللهی، کارگردان و بازیگر تئاتر و سینما، در پی یک دور بیماری سخت چهارشنبه این هفته در 78 سالگی در شهر لس آنجلس درگذشت. شهرام میریان کارنامه زندگی او را بررسی کرده که با هم می‌شنویم.
مسعود اسداللهی زاده تهران، بازیگری در تئاتر را از 18 سالگی شروع کرد و تحصیل در این رشته را در دانشگاه تهران به پایان برد. این هنرمند تازه از دست رفته پیش از انقلاب در 7 فیلم بازی کرد و در 28 سالگی نخستین فیلم خود را با نام علی کنکوری ساخت و به این ترتیب رسماً وارد دنیای فیلم سازی شد. در 30 سالگی فیلم پرفروش همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش را ساخت و همین فیلم بر معروفیت مسعود اسداللهی افزود. ساخت سریال های تلویزیونی هم از دیگر فعالیت های این هنرمند در پیش از انقلاب است. آخرین سریال تلویزیونی مسعود اسداللهی طلاق نام داشت که یک سال پیش از انقلاب پخش می شد و تماشاگران فراوانی را به سوی خود کشاند. قرنطینه نام آخرین فیلم سینمایی مسعود اسداللهی است که پس از انقلاب ساخت، که ابتدا توقیف شد و سپس با سانسور فراوان به مدت کوتاهی نمایش داده شد و بعد از ساخت فیلم منع شد و به ناچار ابتدا به اروپا و سپس سر از لس آنجلس درآورد. مسعود اسداللهی در خارج هم بیکار ننشست و فعالیت‌های هنری خود را در سطحی محدودتر دنبال کرد. مسافران یکی از نمایشنامه‌های این هنرمند است که پس از اجرای موفق در شهرهای آمریکا به اروپا هم آمد و بسیار مورد توجه قرار گرفت. در پایان یکی از همین اجراها در آلمان، مسعود اسداللهی در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای نمایش مسافران اینطور گفت:
مسافران بعد از 8 تئاتر، این در واقع نهمین نمایشی که من کار میکنم، مسافران همش مثل همه نمایش‌های من در ارتباط با مهاجران ایرانیه، در ارتباط با چگونه تطبیق دادن فرهنگ مهاجران هست با کشور میزبان، عواقبی که داشته این مهاجرت، مسائل فرهنگی تازه که بچه‌ها درش بزرگ میشن، پدر مادرها با سنت‌های فرهنگی خودمون نمیتونن با جوان‌ها طور دیگه‌ای مثل ایران برخورد بکنن، همه اینها تم‌های نمایش من بوده، اما چاشنی طنز هم بوده. مسافران همش در امریکا یه دوره‌ای رو به زن شوهر میدن قبل از طلاق که این دوتا باید جدا از هم زندگی کنن. نمایش من فرمش این است که یکی باید طبقه بالا باشه، یکی طبقه پایین، و اینا برخورد نزدیک نباید داشته باشن. طبیعتاً یک رابطه از نوع سوم که تکنولوژی امروز مقابل انسان گذاشته، رابطه ما به طریق اسکایپ، زن طبقه بالا یک دوربین گذاشته و شوهر پایین یک دوربین گذاشته، ارتباطشون روی صفحه تلویزیون، شوهر در پایین روی صحنه است، زن در طبقه بالا است و اتفاقاتی بالا و پایین میفته. رابطه این گونه است.
به خاطر بچه‌ام، به خاطر پسرم، به خاطر پسرم اون که بیشتر اوقات همیشه میره خونه خواهرم میمونه، من حاضر نیست اینجا باشه.
موسیقی مسعود اسداللهی در سالهای مهاجرت به آمریکا بیشتر به کارگردانی و بازی در هنر تئاتر سرگرم بود و در این اواخر پس از تحمل یک دوره بیماری سخت سرانجام چهارشنبه این هفته در 78 سالگی در بیمارستانی در شهر لس آنجلس درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بیش از 130 اتحادیه کارگری خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی در ایران شدند و با این خبر به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.